بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. خب به حمد الله رب العالمین بازم خدا را شاکریم که در محضر آیات الهی هستیم. رب انعمت فزت. عرض شد سوره مبارکه نساء سوره ایست که با خطاب عام آغاز می شود و با خطاب عام ادامه پیدا می کند. تقوا خطاب عام است، امر عام است و شاید بعد از فرمان آمنو عامترین فرمان ها در قرآن فرمان به تقوای الهیه و جالبم اینه که متعلقات تقوا هم متعدده در قرآن. حالا یه موقع انشالله تفسیر موضوعی تقوا در قرآن آیات رو ملاحظه بفرمایید، چون ما وقتی که میخواهیم نظر اسلام رو بنگریم و مطلبی رو به عنوان نظر شریعت اسلام بیان بکنیم باید کلیه آیات دیده بشه، روایات دیده بشه، مجموع سنجیده بشه. اگر احیانا تزاحمی تعارضی در نقل روایات هست اینها سنجیده بشه و بعد نظر بیان بشه. صراحت آیات الهی در موضوع تقوا واقعا در قرآن قابل دقت و قابل پیگیری بسیار دقیق و بله با دقت انسان باید دنبال بکنه و تدبر در آیات قرآن هم همین رو میطلبه. یه وقت میگه اتقوا ربکم الذی خلقکم، یه وقت میگه فاتقوا الله ما استطعتم، یک وقت میگه اتقوا الله حق تقاته. این چند تا آیه رو ببینید، همینایی که الان این سه آیه رو محضرتون تقدیم کردیم از این میطلبت فاتقوا الله ما استطعتم. انسان مثل وعد لهم ما استطعتم نسبت به دشمن، نسبت به دشمن شناسی و دشمنان بگی هر چی که توانایی دارید خودتون رو آماده بکنید. نسبت به تقوا هم ذات اقدس الهی این تعبیر رو داره و معلوم می شود که اولین گام تقوا گام دشمن شناسی است، گامی است که انسان باید مراقبت و مواظبت بکنه. و لذا یک عرضی سالهای گذشته محضرتون داشتیم، آمدن اسماء الهی و جایگاه اسماء الهی در آیات شریفه قرآن هم خیلی با حساب کتابه، خیلی با حساب کتابه. و این اسماء گاهی از اوقات اسماء ترکیبی هستن، گاهی از اوقات اسماء بسیط هستن و بدون ترکیبه. و در آیه شریفه اسماء ترکیبی الهی مطرح شده، ان الله کان علیکم رقیبا، هم بفرمایید الوهیت و هم به عنوان رقابت و رقیب. عرضم این است که این خطاب رو حالا چون ما بنا داریم که علاوه بر این که انشالله تبارک و تعالی الفاظ و مفاهیم و مصادیق و مصادیق تفسیری بیان میشه، اون سیر و سلوکی که در آیات هست، چون آیات غیر از جنبه مفهومی و مصداقی و تفسیری با نفس سر و کار دارد و نفس رو چه میکند؟ و نفس رو سیر میدهد. اگر قرار باشد ما برنامه ریزی برای این آیه شریفه داشته باشیم این است که اون چه که در توانمون هست برای تقوا به کار ببریم، برای تقوا، تقوا به کار ببریم و واقعا تقوا را نهادینه در زندگی ها بکنیم. و طوری باید در زندگی هامون نهادینه بشه که اهلی که با ما بله سنخیت دارن، دوستان، فامیل، بله خانواده، زنها، بچه ها، هر کسی که با ما سر و کار دارن باید چه باشد؟ باید طوری باشن که بفهمن و بدانن که ما در یک مراقبت خاصی هستیم. و این آیه شریفه هم که از نظام خانوادگی شروع می کند شاید به همین جهت باشد. خاطر مبارکتون هست چند روز قبل تشبیه کردم مثل یک بله جسمی که در داخل آب می افتد، از یک نقطه آغاز می کند، این دایره بست پیدا می کند تا تمام محیط را می گیرد. تقوا هم باید از نقطه، جمله مهمی دارم عرض می کنم، از نقطه وجودی من و شما آغاز بشود و به تمام کسانی که به هر جهت دور و نزدیک منتسب به ما هستند و مراوده با ما دارن سرایت بکنن. و اینجاست که دیگه میبینیم بله به عبارت بهتر، ببخشید این تعبیر رو دارم، تمام خوبی ها و به خصوص بدی ها واگیره. تأکید میکنم دو مرتبه، خوبی ها و خدای نخواسته بالاخص بدی ها بسیار بسیار واگیره. لذا المرء على دین خلیله، المرء على دین خلیله. اینقدرم که سفارش شده به مراقبت های اطراف و به اکناف و اینها برای همین است. اینی هم که آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه به عنوان حقیقت بله اسوه تقوا و متقین مأمور شدن و انذر عشیرتک الاقربین، یه جهتش همین است، یه جهتش این است که ایشون مأمور هستن که حفظ جوانب هم داشته باشن. خوب این تقوای امر عام مقید به پروردگاری شد، مقید به خالقیت شد، مقید به نفس واحده شد. عرض کردیم نفس واحده هم اشتراک در نوع را میرساند، هم اشتراک در فرد را میرساند. در اشتراک در نوع ما باید مراقبت عام داشته باشیم، در اشتراک در فرد ما باید مراقبت خاص داشته باشیم. میتونیم این حرف رو با توجه با آیات سیر و سلوکی، آقا سبحکم الله بالخیر، سلام علیکم، میتونیم با توجه با آیات سیر و سلوکی این حرف رو بزنیم که ما اول مأمور به حفظ آغاز نقطه های حرکتمون هستیم و به عبارت بهتر نقطه مرکزی که متصل به خودمون هست قطعا اینجوری است. لذا من عرف نفسه فقط عرف ربه و خلق منها زوجها، از این نفس زوج آفریده شد. لذا نسبت به نوع ما باید برابری و برادری داشته باشیم نسبت به نوع و فرد، و نسبت به حق باید چه داشته باشیم؟ باید تقوا داشته باشیم. لذا تقوای در مقابل هم نوع ما برادری و برابری و مساوات است. تقوای نسبت به حضرت الهی این است که ما در تمام مراحل چه بکنیم؟ حضرت حق را ناظر بدونیم و رقیب بدونیم. سلام علیکم و الله سبحکم و الله بالخیر. و خلق منها زوجها و بس منهما، این منهما یعنی از این زوج و از این نفس واحده. و معلوم میشه که و معلوم میشود که بس بله انتشار نسل انسان از همین نفس واحده و از همین زوجه. لذا من باز بله دیشبم مجددن تفکر کردم در این آیات و آیات گذشته، باز عرضی که دیروز داشتم دو مرتبه دارم تکرار میکنم، اگر فرمایشی داشتید ما در خدمتتون هستیم. آیات شریفه منافاتی ندارد با اینکه اسلام از نقطه‌ای آغاز شده است و به این کمال فعلی رسیده است، منافات ندارد که حسن و قبح، ببینید یه وقت هست در ذهن ما حسن و قبح افعاله که بعضی از افعالی که الان من و شما به کمال عقلانی و به سیر کمالی اسلام رسیدیم به یه جایی که اصلا به حمد الله رب العالمین پیغمبر با خدماتشون و زحماتشون و آیاتشون و انذارهاشون کار رو به جایی رسوندن که ما حتی نمیتوانیم بعضی از حلا حرام ها را تصور این داشته باشیم که در گذشته ها چه هستن؟ در گذشته ها حرام بودن و حرام ها بفرمایید حلال بودن یا حلال ها را و برعکس. عرض من این است که این نقطه‌ای که سیر شروع شده است، ما یک فطرتی داریم که متصل به فطرت الهی ماست، لا یتغیر و لا یتبدل، چون انسان بوده نفسانی و معنویش اصلا تغییر پذیر نیست، اونی که تغییر پذیر است جنبه جسمانیش هست، و ما یک فطرت ثانوی داریم که این فطرت ثانوی رنگ گرفته از اون فطرت حقیقی است و به عبارت بهتر فطرتی است که با طبیعت سر و کار دارد، مثل همین که خیلی از این فطرت ها هست و به عبارت بهتر میگیم فلانی روشش اینه، سیرش اینه و اوضاع احوال و بقیه و بقیه، من عرضم اینه این قابل تغییر و تبدله، و به عبارت بهتر اصل دین غیر متبدل است اما توابع دین چه هست؟ متغیره. همون فرقی که بین شریعت و بین منهاج هست، منهاج‌های دینی متفاوت هستند و این منهاج‌های دینی متغیر هستند. لذا نظریاتی که نسبت به گسترش نسل آدم بود محضرتون عرض کردم، بازم من دو مرتبه باز آیات و روایات دیگر رو بازم الان داریم مجدداً، برای اینکه نظریات گذشتمون رو داریم به عبارت بهتر بعضی جهاتش رو تجدید نظر میکنیم، بازم دو مرتبه محضرتون عرض میکنم تأمل بفرمایید. ما عرضمون این است منافاتی ندارد، و اینکه خلقت آیه شریفه هم میگه و بس من و ما، از همین نفس و از همین زوج، و از همین نفس و از همین زوج باشد بله، منتها حالا بعید نیست، ولی اینم اتفاق افتاده است که فرض کنید بطن اولی با بطن دوم بفرمایید وضع حمل اول و دوم و سوم با یکدیگر تبدیل و تبادل پیدا کردن و بعدن دیگه پسر خاله ها، پسر عموها، پسر عمه ها بفرما همه در چه؟ در نشر و نمو و بفرمایید این نسل انسانی تأثیر و تأثیر داشتن، و به این جهت می توانیم این نکته رو ثابت بکنیم که انسان ها هم وحدت نوعی دارن هم در وحدت شخصی، یعنی به عبارت بهتر هم اب و امشون واحد هستن و هم بفرمایید نوعشون واحد هست، و آیه شریفه اصلا در مقام جواب به این هست که تکامل انواع نیست تا ما بگیم انسان از یک نوع دیگری، از نوع میمون، بوزینه و بقیه آمد، همونطور که بعضی ها این حرف رو زدن. نه خیر، تکامل انواع نیست، تکامل نوع واحده، و مهمتر از این بحث مهمی که محضرتون داریم عرض میکنیم، ما عرضمون این است که فصل اخیر و نوع اخیر از آن انسان است در تمام نفوسی که میخواهد صادق باشد، یعنی اشرفیت و اکملیت انسان به همین است که انسان نوعی باشد که تکامل یافته خاص باشد و در مرحله خودش، برای همین نمیتونیم بگیم که دیگه به عبارت بهتر نفس واحده حالت جنسیت دارد، نه خیر، حالت چه دارد؟ حالت نوعیت دارد، یعنی ماهیت واحده است، نه اینی که ماهیت متعدده باشه. حتما این رو در ذهن مبارکتون بپرورونید، چون ما اول مأمور به سیاق بفرمایید ظاهر آیات هستیم. و بس من هما رجالا کثیرا و نساء، رجال و نساء، رجال و نساء، تازه در اینجا بفرمایید این نسائی که در اینجا اومده بله در مقابل رجال به عبارت بهتر میخواهد بیان بکند که نوع این خصوصیت، چه زن اصطلاحی باشد، چه همسر اصطلاحی باشد، چه نباشد، از اینها چه پیدا کرده، به عبارت بهتر نشر و نمو پیدا کرده. و بس من هما، از همین نفس و از همین زوج، مرجع ضمیر من هما، رجالا کثیرا و نساء. اینا رجال کثیر، بله، و این کثیر در مقابل بفرمایید قلیل نیست، این کثرت کثرت نفسانی است، کثرت نفسانی مقابل به عبارت بهتر ندارد، مقابلی ندارد، گرچه که حالا بعدا کثرت نسبی هم پیش بیاید. و به عبارت بهتر انسان‌ها تمام منتسب به یک دیگر هستند، یا سببن و یا نسبن، یا سببن و یا نسبن، این حرف اول و آخر است. و همین رو هم نسبت به کمالات تقوا هم میتونیم بزنیم که وقتی که ما میگیم تقوا یعنی انتصابتون رو با حضرت حق قوی بکنید. امر دوم تقوا، و جالب اینجاست که در اینجا بله دومین امر تقوا هم صادر شده، و تقوا الله الذی تساءلون به والارحام. از نظر ادبی ارحام جمع رحمه، و خب این ارحام هم عطف بر الله هست، نه اینکه بعضی ها بله ارحام رو بله مکسور یا بفرمایید مضمون بگیرن. ارحام منصوب است و نسبش هم به این است که معطوف بر الله هست، و در عظمت ارحام همین بس که در کنار اسم شریف الله قرار گرفته. اینی هم که میگین صله رحم، صله رحم یه جهتش به همین جهته. و تقوا الله الذی تساءلون به والارحام، یعنی و تقوا الارحام. و به عبارت بهتر تقوا دو مرتبه ذکر شده است و سه متعلق داره، خیلی مهمه. بله، یا به عبارت بهتر این بگید که تقوای اولی که مقید به ربوبیت و خالقیت بود و بیان نفس واحده و بفرمایید خلقت انسان و تکثیر انسان و تولید و تولدش، و این تقوا این است که وتقوا الله الذی تساءلون به. شما پرهیز از خدایی داشته باشید که حرف این خدا را میزنید، تساءل یعنی گفتگوی این خدا هست، و این معلوم میشه خیلی حرف مهمی است که بعضی ها میگن آقا مثلا جهان از اول شاید بر اساس طبیعت اداره شده و بفرمایید دهری ها و به تعبیر حضرت امام صادق علیه السلام اونهایی که ماده پرست هستند اینها حرف ماده پرستی رو میزنن. این معلوم میشود که بحث خالقیت و ارتباط با خدا از اولین زمان ها بوده و بین اینها گفتگوی حق بوده است، گفتگوی حق بوده است. برای همین اینها وقتی که سوال میشد در مورد حق و موضوع حق شک اینها بود، و الا اینها به اصل خالقیت اعتقاد داشتند. و همین حرف رو هم ما نسبت به فرعون و فرعنه میزنیم. فرعون و فرعنه اینها ادعای ربوبیت و مالکیت و ملکیت داشتند، نه ادعای خالقیت. لذا این که میگفت انا ربکم الاعلا، ما نباید معنا بکنیم که من خدای بزرگ شما هستم، نباید معنا بکنیم که من حاکم بزرگ شما هستم، من پروردگار بزرگ شما هستم. منتها یه برهان دیگری ما داریم، بله این برهانمون سر جای خودش هست، که خالقیت و ربوبیت در برهان علمی و فلسفی و قرآنی انحلالشون به یه قضیه بیشتر میدونید. این بحث دیگریست که اون بازی بحث دیگریست، یعنی کسی که بفرمایید منکر ربوبیت باشد، منکر خالقیت هم هست، یه بحث دیگریست که باید بیان بشه. و تقوا الله الذی تساءلون به والارحام، و تقوا و پرهیز خدایی رو داشته باشید که گفتگوشو دارید، مورد سوال شماست، مورد جواب شماست. منتها این تساءل گاهی وقتا قسم هم هست، اینا قسم به خدا، خدا و خدایانشون هم میخوردن، گرچه که خدایانشون رو متعدد میدانستن. این و جالب اینجاست که خیلی از بت‌پرستا و سنی ها و سنمی ها که بت‌پرست بودن، اینها بت‌ها را خالق نمیدانستن، بت‌ها را معین و شفیع می‌دانستند، و اگرم ستا و ستایش و پرستش اونها می‌کردند به عنوان این که عامل قریب برای شفاعتشون بودن، و الا اگر میپرسیدیم که اینا شما رو آفریدن، میگفتن نه، الله الله، و همشون لیقولون اللهی که در آیات دیگر هست. والارحام، و تقوای الهی داشته باشید. ان الله کان علیکم رقیبا. رقیب به معنای گردن کشیدنه. دیدید گاهی وقتا یه خبر تازه‌ای میشود، بله، یک عده جمع میشن، هر کس سعی میکند که گردنش را بالاتر بیارد تا آگاهی پیدا بکند، و رقیب به عبارت بهتر گردن کشی همراه با نگهداری و نگهبانی است. یعنی در رقیب هم مراقبت است و هم آگاهی و اطلاع است. ان الله کان علیکم رقیبا، خداوند رقیب شما و مراقب شما. خیلی عجیبه. امر به دو سه تا تقوا، بعدم به این که آیه شریفه داره، خداوند رقیب شماست و مراقب شماست. ما در تحت مراقبت حضرت حقیم، باید افتخار بکنیم و باید ان شاء الله تبارک و تعالی به این رقابت هم افتخار بکنیم، و رقابتی هم که باز در اصطلاح روزمره علمی و فرهنگی و به فرمود حوزوی و دانشگاهی مطرحه، این رقابت هم به همین است که داره مواظبت میکند از دیگران و مواظبت میکند از خودش، و سعی میکند خودش را بر دیگران چه بدارد؟ مقدم برساند یا به تقدیم برساند. یک دو تا نکته دیگه هم هست، اجازه بدید، مثل که وقت گذشت. رزقنا الله ایانا و ایاکم انشاءالله معرفت خاص آیات الهی، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوات الله وسلامه عليهم.